أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحثمون درباره خطبه رو بعد از توضیحاتی که درباره نحوه فکر کردن و انتزاع اسماء الهی تقدیم شد ادامه میدیم. فراز 16 خطبه، موجودون لا بعد عدمن، فاعلون لا بازترارن، مقدرون لا به جول فکرتن، مدبرون لا به حرکتن، مریدون لا به حمامتن، شائن لا به همه، مدرکون لا به مجسه، سمیعون لا به آله، بصیرون لا به عدات. خب، خداوند موجود است اما نه بعد از عدم. یعنی چی؟ یعنی خدا وجود داره اما این وجود داشتن خدا با مسبوق به اینجور نیستش که بعد از عدم به وجود آمده باشه، بعد از اینکه نبوده به وجود بیاد. چرا؟ چون گفتیم که حق تعالی وجود حقیقی است، وجود مطلق است و وجود مطلق بی نهایتی است که هیچ عدمی او رو محدود نمی کنه. اگر در مورد حق تعالی بخوایم موجودیتش او رو محدود بکنیم، یا مسبوق به عدم بوده و عدم به او سبقت داشته، یعنی باید بگیم یک نیستی بوده، از نیستی هستی حق یا هستی به طور مطلق به وجود آمده، که خب نیستی نیست و نیستی تحقق نداره که بشه از دل نیستی چیزی به وجود بیاد. ثانیاً اگر هم نیستی نیستی است، از دل او چیزی بیرون نمیاد. پس نیستی وجود نداشته و نداره و نخواهد داشت. و یا اینکه مسبوق به علتی بوده که اون علت وجود داشته و بعد از اینکه نبوده خدا به وجود آمده توسط آن علت. علتی خدا رو به وجود آورده که در این صورت محدود هست، مخلوق هست و دیگه خدا نیست. بنابراین فکر صحیح و دقیق و عقلانی در مورد خداوند تبارک و تعالی وجود نامحدود ازلی است و ابدی. ازلی است از اون جهت که آغاز نداره، هو الاول و بلا اول کان قبله، و ابدی است یعنی پایان پذیر نیست، چیزی نمیتونه به وجود پایان بده، وجود انتها نداره، و الاخر و بعد آخر انکانه بعده. بنابراین مفهوم هست مسئله موجود بودن خدا اما لا بعد عدم، نه بعد از نابودی، نه بعد از عدم. این در مورد خداوند تبارک و تعالی. خب، فاعلون لا بازترارن، خداوند فاعل هست، انجام میده کار رو، ازش فعل صادر میشه اما مضطر و مجبور نیست، مضطر و مجبور نیست. اینجور نیستش که چیزی او رو وادار بکنه به اینکه خلق داشته باشه، چیزی او رو وادار بکنه به اینکه تجلی حتما باید داشته باشه، نه از روی اضطرار، از روی اجبار کاری رو انجام نمیده. تعبیری که امام صادق علیه السلام داره این استش که من زعمه، هر کس گمان میکنه که خداوند مرید و شاء هست، لایزال مرید و حتما همیشه مرید و شاء هست، اراده میکنه میخواد، این کافر هستش. این شخص اینجور نیستش که خداوند مستر باشه که همیشه چیزی رو بخواد، همیشه چیزی رو اراده بکنه. نه، میتونه خلقی نداشته باشه. اگر خلقی داشته باشه اون به کرم خودش و به حکمت خودش هست، به اراده خودش هست، مجبور برای انجام کاری نمیشه. هیچ کس نمیتونه خدا رو برای انجام کاری مجبور کنه، هیچ جبری، هیچ زوری بالا سر خدا نیست. خداوند بدون اختیار نیست، لا بزترارن، مزتر نمیشه، بدون اختیار نیست که اختیار از دستش بره و از روی بی اختیاری ناگهان کاری ازش سر بزنه. خب، مقدرون لا به جول فکرتن، خداوند تقدیر کننده است اما نه با تلاش فکر، با تلاش فکری که مثلا اندازه گیری بکنه، فکر بکنه که مثلا این موجودات رو چجوری اندازه بزنه، چجوری تقدیر بکنه اندازه های موجودات. اینجور نیست که خداوند نیاز به فکر و فعالیت فکری داشته باشه برای اندازه گیری. فکر برای کسی است که مجهول داره و مجبور یه عملیاتی رو انجام بده. فکر چی بود در تعریف گفتیم؟ حرکت از مجهول به سمت معلوم، از مبادیمون به سمت معلوماتمون برای به دست آوردن یه نتیجه. و برای خدا همچین چیزی معنادار نیست، همچین حرکتی معنادار نیست. در توحید صدوق، در خطبه توحیدی امیرالمومنین علیه السلام همین عبارت آمده، مقدرون، اما به جای به جول فکرتن که اینجا آمده به حرکتن هستش، یعنی خداوند تقدیر میکنه اما تقدیرش با انجام حرکتی نیست، نیاز به انجام حرکتی برای تقدیر اشیا نداره. که این رو ما در مورد مدبرون در اینجا از امام رضا علیه السلام داریم. بعد از مقدرون لا به جول فکرتن، حضرت میفرماید که مدبرون لا به حرکتن، خداوند تدبیر میکنه اما نیازی به حرکت برای تدبیر امور نداره. چون جریان تدبیر هم یادتون باشه دیگه، حالا میخونیم امروز، جریان تدبیر یدبر الامر، یدبر الامر جایی داره که من السماء الى الارض، از آسمان به سوی زمین امور رو تدبیر میکنه. امر تدبیر از آسمان به زمینه، از عوالم بالا به سوی ملک هستش، به سوی عالم ماده تدبیر میکنه. ممکن است در ذهن این بیاد که این جریان خودش چیه؟ یک حرکت باشه. برای حضرت اینجا تاکید میکنه که مدبرون لا به حرکته، مریدون لا به حمامته. خداوند تبارک و تعالی اراده میکنه اما این اراده خداوند با هم و مقدمات نیست که دغدغه‌ای داشته باشه، مثل اراده کردن ما که اراده می‌خوایم بکنیم، اراده باید بکنیم، چیزی رو می‌خوایم و بعد براش اراده بکنیم و همت داشته باشیم، تلاش بکنیم، ابزار و وسایل تهیه بکنیم تا به خواست خودمون برسیم. شاءن لا به همه، خدا خواهنده هست، خواهنده هست اما نه با تصمیم و عزم و اسباب قبلی. میخواد اما این خواستنش یه سلسله مقدمات مثل مال ما نداره که ما باید بشینیم چرتکه بندازیم، حساب کتاب بکنیم، بعد ببینیم که این جور در میاد، خوبه، خوب نیست، لازمه، لازم نیست، ضرورت داره، نداره، به کار میاد، نه، مفید، مفید نیست، بعد بگیم چیه؟ حالا میخوایمش، اما بعد از بررسی ما خواهنده بشیم، علاقه پیدا بکنیم، خواهنده بشیم، بخوایم کاری بکنیم. در بعضی از ترجمه ها شعر رو به معنای به وجود آورنده معنا کرده بودند، که یعنی به وجود آورنده هست اما نه با اسباب قبلی، نه با عزم و تصمیم و اسباب قبلی. مدرکن لا به مجسه، خداوند ادراک میکنه، همه چیز رو ادراک میکنه، خداوند همه چیز رو ادراک میکنه، اما این ادراک خداوند با ابزار جستجو نیست، با وسایل جستجو نیست، مثل ما که میخوایم یه چیزی رو ادراک بکنیم از یک وسیله‌ای برای ادراک استفاده بکنیم. خداوند ادراک کننده هست اما نیازی به ابزار و وسایل نداره. سمیع اون لا به آلتن، سمیع هست اما گوش نداره، کما اینکه بصیر هست اما چشم نداره، آلت نداره، احتیاج به گوش یا آلت دیگری برای شنیدن نداره. بصیر هست، بیناست، اما نیازی به چشم یا ابزار و آلت دیگه، عدات نداره. این از فقره 16 هم که بعضی از قسمتاش رو توضیحی میخواییم بدیم انشاءالله. صلوات خط بفرمید. درباره ذاتی بودن همه چیز در حق تعالی یک روایتی از امام صادق علیه السلام خدمتتون عرض کنم. ربنا نوری و ذات، حی و ذات، عالم و ذات، صمدی و ذات. یعنی خداوند نورش، نورانیتش، نور بودنش، نور بودنش، زنده بودنش، عالم بودنش و صمد بودنش چیه؟ ذاتی هستش. توضیح دادیم که ما در مورد خداوند تبارک و تعالی اسماء ذاتی داریم و اسماء فعلی. خب اسماء ذاتی گفتیم مستقیم از مقام ذات انتزاع میشن، اما اسماء فعلی کاری باید انجام بشه. مثلا مرزوقی باشه که به خدا بگیم رازق، مغفوری باشه به خدا بگیم غفور. عرض کنم خدمتتون که چیزهایی از این قبیل که مخلوقی بالاخره باید باشه تا از خدا اسمهای فعل رو انتظار بکنیم، اما این اصلا به این معنا نیستش که خداوند تبارک و تعالی اون اسمها رو از طریق مخلوق میگیره و اگر مخلوقی نبود خدا اون اسمها رو نداره. اینجور نیستش. خداوند سمیع هست بدون اینکه مسموعی باشه، بصیر هست بدون اینکه مبصری باشه، و نیازی نداره به اینکه حتما مخلوقی باشه تا اون اسما باشن. پس اون اسما در واقع مثل اسما ذاتی در ذات حق تعالی هستن، اما انتزاعشون، فهمشون، تجلیشون با وجود چی هستش؟ با وجود مخلوقات هستش. باید مخلوقی باشه که ما این رو انتزاع کنیم، نه اینکه اون اسم رو نداره، اون صفت رو خداوند نداره، ولی فهمش با تجلی هستش. اگر ما بخوایم بفهمیم این رو، خداوند مخلوقی نداشت اصلا، بعد کسی بخواد اسم غفور رو، اسم جواد و اسم کریم و اسم رازق رو بفهمه، قابل فهم بود یا نبود؟ بله؟ قابل فهم نبود. که اینجا در فقره 20 که بحث تضاد رو میخواییم بحث کنیم، بحث بسیار گسترده و مفصلی هست انشاءالله در دوره بعد، که خیلی از حقایق فهمش بستگی به اون داره، توضیح بیشتری خواهیم داد. خب امام رضا علیه السلام میفرماید که المشیت و الارادت من صفات الافعال، فمن زعم ان الله تعالی لم یزل مریدا شائئا فلیس بموحد، فلیس بموحد. مشیت و اراده از صفات افعال خداوند تبارک و تعالی است، و هر کس گمان بکنه که خداوند همیشه مرید و شائ هست، اراده میکنه، میخواد، فلیس بموحد، این موحد نیست، این شخص موحد نیستش. خب البته گفتم وقتی میگیم از صفات فعله به واسطه انتساب مخلوق میگیم از صفات فعله، و الا اینها اراده اینجوری نیست که صفت ذاتی نباشه، در ذات حق تعالی اراده هست. خب یه صلوات دیگه خط بفرمایید. یکی از اسمهایی که خونده شد در این فقره مدبر بود. مدبرون لاب حرکتن. مدبرون لاب حرکت. خداوند تدبیر میکنه اما در تدبیرش نیاز به انجام حرکتی نداره. این چند تا آیه هستش، من این دو سه تا آیه رو برای تدبیر بخونم. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون. پروردگار شما اللهی هست که رب، البته معنای کاملش مالک مدبر هست، اون مالک و تدبیر کننده شما اللهی هستش که آسمان ها و زمین رو در 6 روز خلق کرد، سپس استیلا پیدا کرد بر عرش، که یدبر الامر امر رو تدبیر میکنه. ما من شفیعین الا من بعد اذنه، اینا که دیگه خب حالا الان موضوع بحث ما نیست. ذالکم الله ربکم فعبدوه و افلا تذکرون. این پروردگار شماست، این پروردگار رو شما فعبدوه، عابد این پروردگار باشید، این پروردگار رو عبادت بکنید. که میفهمد یدبر الامر، تدبیر میکنه امر رو. در آیه قبل که جلسه گذشته براتون خوندیم فرمود فقضاهن نسب السماوات فی یومین، خداوند 7 آسمان رو مقرر کرد، در 2 روز به امرشون رسید. و اوحا کل سماین امرها، خداوند در هر آسمانی امر خودش رو بهش چیکار کرد؟ وحی کرد. الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، چقدر زیباست. خداست کسی که آسمان ها رو برپا کرد بدون ستونهایی که شما ببینیدش، بدون اون ستونهایی که اینها رو ببینید شما. ثم استوى على العرش، یعنی بدون ستونهای دیدنی، به غیر عمد ترونها، بدون ستونهای دیدنی. این چقدر محیر العقوله که قوه‌ای قرار داده بین همه اینها که فاصله بین اینها چی میشه؟ حفظ میشه. فاصله بین اینها حفظ میشه. ثم استوى على العرش و سخر الشمس و القمر كل يجري لأجل مسمى، سپس تسخیر کرد شمس رو و قمر رو، ماه و خورشید رو برای شما، چون سخر لکم داشتیم، كل يجري، هم شمس و هم خورشید تا زمان مشخصی جریان دارن، یعنی یه جایی به هدفشون به انتها میرسن. وقتی هم که به انتها رسیدن از الشمس و کبرت و از النجومون کدرت، میرسن به اونجا و دیگه اون واقعه معاد و تبدیل زمین به یک زمین دیگه اتفاق خواهد افتاد. یدبر الامر، تدبیر میکنه خدا امر رو. امر رو گاهی وقتا کار معنا کردن که خداوند کار، یدبر الامر یا امرها یعنی دستورش، فرمانش، و گاهی امر در مقابل خلق معنا کردن که حتی هر دو هم میتونه یکی باشه، فرمان خداوند و امر در مقابل خلق. عالم خلق عالم ماده است، غالبا اینجوری ترجمه کردن، معنا کردن عالم خلق عالم ماده است و عالم امر عالم فوق ماده است. راجب روح فرمود یسالونک عن روح قل الروح من امر ربی، روح از عالم امر هستش. خب اون عالم امر هست که امر میشه و دستورات داده میشه و به چی میرسه؟ به عالم خلق میرسه که عالم خلق مجری اون عالم چی است؟ مجری اون عالم امره. یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. خداوند آیات خودش رو این گونه تفصیل میده، شاید شما به لقاء پروردگارتون به یقین برسید. این چقدر قشنگ بیان میکنه. میگه شما خورشید رو نگاه کن، ماه رو نگاه کن، جریان داره و این جریان بدون هدف امکان پذیر نیست. یه زمانی به هدف نهاییش میرسه که عبارت است از معاد، انتهای همه چی؟ حرکت ها. همه حرکت ها انتها دارن یا ندارن؟ انتها دارن. یه جایی ختم میشه. این خورشیدی که میگه تجریل مستقر لها، با کهکشان راه شیری، با بقیه کهکشان ها و کیهان همه دارن حرکت میکنن، یه زمانی به انتهای حرکت خودشون میرسن. اونجاست که دیگه معاد خواهد بود و همه به لقاء پروردگار نائل میشن. میگه من اینجوری دارم برای شما آیات خودم رو تفصیل میدم، توضیح میدم، فصل فصل میکنم، جدا جدا میکنم برای شما، تا شما چیه؟ به لقاء پروردگارتون یقین داشته باشید. این یقین به لقاء پروردگار فوق‌العاده در نوع حیات انسان مؤثر است، که فرق هست بین این زندگی که درش یقین به لقاء پروردگار هست و درش تردید یا خدای نکرده انکار لقاء پروردگار است. خب اولین آیه سوره یونس بود، آیه 3. دومی هم که خوندم سوره رعد آیه 2. این هم سوره سجده آیه 5. یدبر الامر من السماء الى الارض. گفتیم سما که میگیم تدبیر امر از آسمان به سوی زمین، تدبیر میکنه خداوند امور رو از آسمان به سوی زمین، نه به این معنا که گفتیم آسمان یه امر چی هستش؟ امر نسبی هستش. آسمان کدوم آسمان؟ کدوم طرف آسمان؟ هر طرفی که نگاه کنید کره زمین چیه؟ از کره زمین جدا بشیم هر طرفی نگاه کنیم چیه؟ آسمان هستش. آسمان رو اون جنبه علو و برتری و بالاتری و در خیلی جاها معنویش مد نظر هستش، یعنی آسمانی که برتر از عالم ملک است. عالم چی؟ عالم ملکوت و بالاتر. در این سه آیه نمونه های از تدبیر امر رو خداوند تبارک و تعالی ذکر فرمودن. خب میریم به سراغ دو اسم شریف سمیع و بصیر. صلوات خط بفرمایید.
صل علی محمد و آل محمد.
اسم شریف سمیع و اسم شریف بصیر دو اسم از عظیمترین اسمهای خداوند تبارک و تعالی هستند. بزرگان دین 7 اسم از اسمهای خدا رو در بعضی از تقسیم ها 8 تا 7 اسم از اسماء خداوند رو به عنوان امهات اسماء ذکر کردن، یعنی مادران همه اسمها، مادران همه اسمها، که این 7 اسم عبارتند از سمیع و بصیر. همین دوتا اسم سمیع و بصیر که اول ترتیب که میگن حیو، یعنی حی زنده، عالم، حیو عالم، مرید. اینجا مرید جز اسماء چی آمده؟ ذات اومده. مرید و قادر و سمیع و بصیر و متکلم. تکلم به همون معنایی که در جلسات قبل توضیح دادیم که خدا من همه خلقتش تکلمه، متکلم هست. با چی تکلم میکنه با بندش؟ با تجلیاتش. تمام در اسم تجلی توضیح دادیم، همه تجلیات خدا سخن خداست. خداوند با تجلیاتش با بندش حرف میزنه، سخن میگه، کما اینکه خود خود تجلیات هم با ما چیکار میکنن؟ با ما حرف میزنن و سخن میگن با ما. خب این شد 7 اسم و امام این هفتا اسم شریف حیه، یعنی زنده، چون عالم بودن، قادر بودن، مرید بودن، سمیع بودن، بصیر بودن، همه تابع چیه؟ حیه، اسم حی. خب صفت این اسما چی میشه؟ این که اسم بود، صفتاشون چی میشه؟ حی میشه حیات، صفت حیات. علم صفت عالم، اراده صفت مرید، قدرت صفت قادر، سمع و بصر هم صفت سمیع و بصیر، کلام هم صفت چی؟ متکلم. پس اون شد اسمهاش، اینم شد چی؟ صفتهاش. این 7 اسم که صفت امهات سبعه هستن. دو تا تعبیر به کار بردیم، یکی امهات سبعه اسما، یکی ائمه سبعه، امامای هفتگانه، که گفتیم امام این امامان چیه؟ حیه، یا امام این امهات حی هستش. خب سمیع و بصیر چقدر اهمیت داره که جزء اسماء ذات هستش؟ در قرآن ده ها آیه در مورد سمیع و بصیر آمده، ان الله سمیع و بصیر. به صورت های مختلف در داستان ها و ماجراهای مختلف آمده. گاهی وقتا به جای بصیر یرا آمده. علم یعلم به ان الله یرا؟ آیا نمیبینه که خدا میبینه؟ این خیلی مهمه. آیا نمیبینه که خدا میبینه؟ این درس تکان دهنده و بزرگی است. یعنی خداوند تبارک و تعالی این انتظار و توقع بجا رو از ما داره، به ما این قدرت رو داده که ببینیم که او میبینه، به ما این توان رو داده که ما ببینیم که او میبینه، خداوند میبینه. آیات سمیع و بصیر رو اگر میخواستیم بیان بکنیم خیلی زیاده، ولی بخوایم نقشش رو بیان بکنیم که چه نقشی داره در عبودیت و رسیدن انسان به هدف خلقت. دو اسم سمیع و بصیر نقش بسیار اساسی داره که متاسفانه با این دوتا اسم کمتر محشوریم، کمتر اونس داریم. اگر مخلوقات یقین کنن که خدا داره میبیندشون، یقین کنن که هر حرفی میزنن شنیده میشه، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، فرشته ها می نویسن، خود خدا میشنوه، میبینه. در دعای کامل داریم بعضی از چیزها رو خداوند از فرشته ها هم مخفی میکنه، اما خودش چیه؟ من ورائهم، در دعای کامل یادتون هست دیگه، و انت بگید بیرم من ورائهم. در دعای کامل چی داشتیم؟ که تو من ورای فرشته ها شاهد هستی، شاهد هستی از ورای اونها. خداوند شاهده. این چقدر نقش داره در زندگی ما. اون حاکم، اون سلطانی که شما در مملکتش دارید زندگی میکنید، شاهد شما، سمیع شماست، بصیر هست. شما در ادارات دیدید مدیر یک شرکت، مدیر عامل دستور میده تعداد زیادی دوربین. الان در بعضی از کشورها، مثلا در لندن من در گزارش میخوندم که 4 میلیون دوربین کار گذاشتن تو سطح شهر که مردم تکو میخورن از بس جرم تخلف بالاست. برای کنترل مردم 4 میلیون دوربین کار گذاشتن. حالا شما فکر کنید مثلا رئیس یه شرکت تمام اتاقهای شرکت، تمام راهروها، سالن‌ها دوربین کار بگذاره، همه کارمندا بدونن که سر ساعت 8 که میرن تو دفتر میشینن تا موقعی که میخوان بیرون یه نفر داره نگاهشون میکنه، ضبط هم داره میشه همه حرکاتشون. ببین تا اون موقعی که این حس رو ندارن چقدر فرق میکنه. به قول استاد ما میفهمون تو هر لحظه از شبانه روز دو تا چشم داره شما رو نگاه میکنه. اگر انسان این رو یقین داشته باشه که دو تا چشم داره نگاهش میکنه، حالا بگیم دو تا چشم، ما با تعبیر چی داریم میگیم؟ تعبیر خودمون داریم میگیم، مسامحتا میگیم دو تا چشم. یه نفر نگاه میکنه انسان، یه نفر، خدا هم نه، یه نفر، یه بنده خدایی داره نگاه میکنه. یه کسی همیشه صدای ما رو میشنوه، همیشه صدای ما رو ضبط میکنه، همیشه. و جالب اینجاست که ضبط هم میشه. یعنی اینجوری نیست که خدا فقط شاهد باشه، بلکه چیه؟ همه چیز ضبط میشه. همه کارها، همه شنیده ها، همه گفتنی ها، همه چیز ضبط میشه. چقدر وضعیت جامعه، وضعیت زندگی انسانی تغییر میکنه اگر باور کنن که ان الله یرا، ان الله سمیع بصیر. دیگه ظلم نیست، دیگه تجاوز نیست، دیگه تعدی نیست، زورگویی نیست، لجاجت و عناد نیست. گاهی وقتا آدم واقعا تعجب میکنه که با بعضی صحبت میکنی راجب خدا، راجب خدا انقدر بیادبانه از مسئولیت فرار میکنه، چونش رو بالا میندازه. ببین این حرفی که داری میزنی خدا داره میشنوه ها، همین خدا داره میشنوه الان، جلو خدا داری حرفو میزنی، خیلی راحت شونش رو میندازه بالا. آقا تو یه مسئولیتی داری در مقابل واجبات الهی، در مورد اخلاقیات، در مورد عقاید، وظایف اجتماعی، وظایف سیاسی، وظایف فردی، همین شونش راحت میندازه بالا. خب حالا اینجوری هست، یا این کار غلطه، درست نیست، خدا دوست نداره. خب دیگه حالا دوست نداره که نداره، همین جوری که هست، خیلی راحت. ان الله سمیع بصیر. شما نگاه کنید تو قرآن چقدر اینو تذکر داده، و اگر این جا بیفته توی جامعه همه بدونن که خدا ناظرشون هست. و جالب اینجاست که همه هم میبینن که خدا ناظرشون هستش، چون یکی از چیزهایی که مشهود انسانه و معروف انسانه بدون حجاب خداوند تبارک و تعالی است. در اردوی اول توضیح دادیم، یعنی هر کس میگی خدا، یقین داره که خدا الان در حال دیدن اوست، هیچ کاری نمیتونه بکنه. برای همینم انسان ها فطرتن، حتی اونهایی که خدا رو اعتقاد ندارن، یه موقعی که در استرار میفتن، خداوند مثال دریا رو میزنه، یا تو آسمون یه موقعی هواپیما ممکنه با مشکل روبرو بشه، میگه اونهایی که انکارم میکنن تو اون لحظه میگن چی؟ خدایا. و جالب اینجاست که کافر تو اون لحظه، مؤمن بگه تعجبی نیست، کافر تو اون لحظه میگه خدایا. یعنی در نهاد کافرم حضور خدا، دیدن خدا، اینکه خدا بدون حجاب هست نسبت به ما، هیچ حجابی مانع خدا نمیشه، مانع حضور خدا نمیشه، فطری است. یه دفعه داد میزنه خدایا، تو خونه‌اش احساس داد میزنه خدایا، یعنی میدونه که خدا داره میبینه. از بین اسماء و صفات خداوند بیشترین اسمی که فطری هست در نهاد همه موجودات همین اسماء سبعه هستن، که مهمترینشون، یعنی بعد از این مهمتر از متکلم، مهمتر از اراده، سمیع و بصیر. همه میفهمن که خدا داره میشنوه، هیچ کس نمیتونه بگه اینجا رو خدا نشنید، اینجا رو خدا ندید. همه میدونن که هر جا برن، در تاریک ترین جا، در خلوت ترین جا، خدا حضور داره حضور خداوند برای همه فطری هستش. همه درک میکنن که خدا همه جا حاضره. یعنی خداوند در نهاد همه انسان ها این بینش و بصیرت رو، این معرفت رو قرار داده که خدایی که هر جا نتونه حضور داشته باشه خدا نیست. خدایی که هر چیزی رو نشنوه، هر چیزی رو ندونه، هر چیزی رو نبینه خدا نیست. بنابراین اونهایی که واقعا میخوان رشد سریع بکنند و قدرتمند، حالشون همیشه حفظ باشه، باید به این اسم شریف سمیع و بصیر، بصیر 101 بار و سمیع هم 180 بار، به این دوتا اسم سمیع و بصیر با این معنوس بشن، یا سمیع و یا بصیر، یا سمیع و یا سمیع و یا سمیع، یا بصیر و یا بصیر و یا بصیر، یا اصلا بگن یا سمیع و یا بصیر، مکرر این رو بگن و انقدر بگن تا این براشون چی بشه؟ براشون ملکه بشه و باور شه. تمرین دیدن خدا، تمرین، نه که ما خدا رو ببینیم، اون بحث رؤیت و بحث از ظاهر و اینها، نه، تمرین این که انسان هی به خودش چون تمرین هم میخواد تا باورش بشه قلبش، تمرین میخواد که خدا همین الان داره منو میبینه، همه جا داره منو میبینه. این که بزرگان توی اونهایی که از دستشون میومد تا اونجایی که امکان داشت ادب رو در محضر خدا رو آیت میکردند و دائما متوجه حضور خداوند بودند، به همین جهت هستش که نقش سازنده‌ای داره این دوتا اسم. اگر کسی مانوس بشه به این دوتا اسم، خیلی سریعتر حجاب ها ازش کنار میره، خیلی با سرعت با قدرت حجاب ازش کنار میره. یک کسی آمد به یکی از اولیای خدا گفت آقا ما امام زمان رو چجوری میتونیم ببینیم؟ کی من میتونم امام زمان رو ببینم؟ یه فرمول خیلی ساده داد، خیلی ساده، گفت تو اگه میخوای امام زمان رو ببینی یه جوری زندگی کن که همیشه خدمت امام زمانی، همیشه داره نگاهت میکنه. اگه انسان اینجوری زندگی کنه که آقا داره همیشه نگاهش میکنه، تو محضر آقا امام زمان علیه السلام هست، در زمانی که نمیبینش مثل زمانی که میبینش رفتار بکنه، فرمود تو راحت امام زمان دیگه میتونی ببینی. خداوند تبارک و تعالی و حجابهای خداوند تبارک و تعالی از قلب انسان زمانی برداشته میشه که انسان به اسم سمیع و بصیر انس بگیره و این اسم شریف سمیع و بصیر جزء باوراش بشه. اونا کنن این همه مردم سر همدیگه کلا میذارن، تجاوز میکنن، جنگ میکنن، تعدی میکنن، این همه تعدی ها و ظلم هایی که داره میشه در همه جا هم هست. خدا رحمت کنه از آیت الله بهجت رو که فرمود در کدوم خونه هست که ظلم نباشه؟ کجاست که ظلم نیست؟ یه جا میشه سراغ پیدا کرد ظلم نباشه؟ این که مردم انقدر با هم بد هستن، بد رفتار میکنن، بی ادبی میکنن، تحقیر میکنن همدیگه رو، ظلم میکنن به همدیگه، توهین میکنن به همدیگه، تمسخر میکنن نسبت به همدیگه، فریب میدن همدیگه رو، برای این هستش که یقین به سمیع و بصیر بودن خداوند ندارن. و خداوند اصرار زیادی در قرآن داره که ما با این دوتا اسم معنوس بشیم. چقدر ان الله بصیر، ان الله سمیع، ان الله بصیر، ان الله سمیع، ان الله یرا، هم دائم اینو به متذکر داد. شما از اول قرآن تا آخر قرآن بخونیم چقدر تقسیم شده این اسم سمیع و بصیر. اگر همه مردم بدونن که تو مملکت خدا، مملکت خدایی زندگی میکنن که این خدا دائما داره نگاهشون میکنه، همه کارشون هم ضبط میکنه، سمیع و بصیر، حرفاشون رو ضبط میکنه، کارهاشون هم ضبط میکنه، چقدر انسان تحول پیدا میکنه، چقدر انسان آرامش پیدا میکنه، چقدر انسان آروم میشه و چقدر منش پیدا میکنه، چقدر منش پیدا میکنه. یه اینقدر بیادبانه وقتی بهش میگن قال الله، بی خیال نیست. وقتی میگن قال الصادق، قال الواقر، بی خیال نیست. وقتی میگن آقا این حکم شرعه، حکم خداست، الله تبارک و تعالی اینجور فرمان داده، تو عبد خدا هستی، این دستور خداست، شونهشو بالا نمیندازه که من قبول ندارم، من نمیخوام، به من چه. خدای به حق محمد و آل محمد به ما این یقین رو نسبت به اسماء مقدس خودت عنایت بفرما. خدا به همه ما این توفیق رو عنایت بفرما که همیشه تو رو سمیع و بصیر ببینیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
محمد و آله.